بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتفوهن موت أو يجعل الله لهم سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحیما. باز خداوند رو شکرگزاریم که به حمد الله رب العالمین در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فضل. در کلمه 14 سوره مبارکه نساء عرض شد که در آیات پیش تلکه حدود الله دار، یک دو تا نکته رو از آیات گذشته نکاتش رو عرض کردیم. تا نکته اینجا اشاره به دوره، نگفت هاذی حدود الله، بلکه در همین نزدیکی و آیه قبل حدود الهی رو بیان کرد. گفت تلکه حدود الله، مثل ذالک الکتاب داره دفعی، نگفت هاذا الکتاب. علتش اینه که این دلیل بر تعظیم حدود الهی و حدودی که در دم دست به قول معروف و این ارث و اینهایی که بیان شد به عنوان این که اینها قوانین عظیمی هستند عنوان تلکه به کار برده شد. و بعدم حدود، حد مرز شیعه، حد به معنی منعه و مرز شیعه. آهن رو هم که عرب حدید میگه به خاطر این که نفوذ ناپذیره و حدود کشور یعنی مرزهای کشور و به عبارت بهتر میتونیم این عرض رو داشته باشیم که آیه شریفه در مقام حد قرمز بله حضرت حق و قوانین الهی است و حدود الهی خطوط قرمز حضرت حق و تعبیر. و بعد یدخله نارن خالدا آمد، نسبت به بهشتی ها خالدین فی هاست، نسبت به جهنمی ها یدخله نارن خالدن فی هاست، یعنی به عنوان مفرد آمد برای اینکه اینها در دوزخ گویا تک و تنها هستند. چنانچه در دنیا اینها با گناه تک و تنها شدن، در آخرت هم اینها چه تک و تنها هستند. اما مؤمنین از اونجا اینکه در دنیا هم اهل تعامل و اهل اخلاق و تحمل سلیقه یک دیگر بودند، در عالم آخرت هم همین تمثلشون هست. و لهو عذاب مهین، و به عبارت بهتر حضرت حق حدود رو بیان کردن و موافقین و کسانی که حدود رو انجام میدهند و رعایت میکردن نتیجه رو بیان کردن. و خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم، یا الله سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. و نسبت به متجاوزین از حدود الهی که عاصیان باشه، و لهو عذاب مهینه، عذاب مهین عذابی است که اینا رو خار میکنه. میتونیم بگیم در فردای قیامت اینها عذابی دارن که این عذابشون دلیل بر خاریشونه؟ قطعا اینطوری. آیه بعدی، واللاتی یأتین الفاحشه. خیلی تعبیر آیات، ببینید ما نظری داشتیم در تفسیر و اصرارم داریم بر این نظر که آیات الهی هر یک پیش نیاز دیگری است و آیات الهی یک سلسله پیوسته به یک دیگر است و هر یک در جایگاه خودش یه حقیقتی رو بیان میکنه. حضرت حق حدود ارث رو بیان کردن نتیجه موافقین و مخالفین رو هم بیان کردن که موافقین حدود الهی و کسانی که این قوانین رو رعایت کنن در فوز عظیم هستن. نتیجه عاصیان رو هم بیان کردن. حالا حضرت حق در این نمونه ای از عاصیان رو دارن با بسیار زبان مؤدبانه قرآن که زبان الهی زبان بسیار مؤدبانه است و روش اخلاقی و معرفتی و سیر و سلوکی و اجتماعی و سیاسی و خانوادگی همه انسان هاست، حضرت حق دارن می فرمایند و لاتی اللاتی جمع اللتی است و برای به عبارت بهتر خانم ها، برای مرد اللذی، برای زن و طبقه مؤنث اللتی و اللاتی. و لاتی یعنی کسانی که خانم هایی که یعتین الفاحشه، خدای نخواسته اینها بله فاحشه رو و فحش رو هم که فحش میگن به خاطر این که پخش شونده و افشا شونده و افشا شده و فحش یعنی ناسزاهایی که داره چه میشود، داره ابراز و اظهار میشود. و اینجا فاحشه کنایه خدای نخواسته از چند گناه بله مهمه، یکی زنا، یکی مساحقه و یکی لوا. به عبارت بهتر زنا و همجنسگرایی، مساحقه همجنسگرایی زن با زن است و لواتم نعوذ بالله همجنسگرایی مرد با مرد است. فاحشه در اینجا مصداقش یکی از این چیزها. و جالب این است که در اینجا آیه در مقام ارشاد و نهی از منکر نیست، آیه شریفه در بیان چه هست؟ در بیان، در مقام بیان حدود الهی، در مقام بیان حدود الهی. و حدود الهی به عبارت بهتر در آیات گذشته حد و مرز و حد قرمز بیان میشد، در این جهت چه بیان میشود؟ حد اصطلاحی را میتونیم بگیم بیان کرده، حد اصطلاحی که حدودی در مقابل چه باشد، در میان، در مقابل تعذیرات باشد و اینم حق و میشه قابل استفاده. میگه خانم هایی که خدایی نخواسته گناه مرتکب میشوند، چه به زنا، چه به مساحقه و چه خدایی نخواسته به گناهان دیگر، من نسائکم، از زنهای شما. همینجوری تعبیر من نسائکم، بعضی ها نظرشون اینه که سه تا احتمال، یک من نسائکم یعنی زنهایی که در خانه شما هستن و همین زنها، و به عبارت بهتر نسائکم برگردد به کسی که خدایی نخواسته همسرش مرتکب این گناه بشه، این یه احتمال. یه احتمال دیگر اینه که من نسائکم یعنی از زنهای جامعه، از زنهای جامعه و از زنهایی که خدای نخواسته چه باشن؟ مسلمان باشن. و به عبارت بهتر نسا یعنی زنان مسلمان اگر مرتکب فاحشه شدن، اینها را و سه چهار شاهد اومدن، اینها را در خانه ها نگهشون داری. خب اینم احتمال. احتمال دیگر اینه که من نسائکم اصلا عام باشن، یعنی از زنان جامعه، سوا انکان جامعه اسلامی و سوا انکان جامعه غیر اسلامی. این من نسائکم یعنی از زنهای شما، چه همسران باشد نعوذ بالله، چه زنان همکیش باشد و چه زنانی باشند که همکیش نباشند، طبق مبنایی که دیگه مستحضری اعزهی که در خارج فقه تشریف داشتم گفتیم، ما احکام را چه میدانیم؟ احکام اسلامی را اعم از مسلمان و غیر مسلمان میدانیم. یعنی امری که از باری تعالی صادر میشود به بالغ و مکلف صادر میشود. نتیجه چه هست؟ نتیجه این است که بنابر مبنای ما، ماه مبارک رمضان که میآید، با حلول ماه مبارک رمضان تمام مکلفین عالم مأمور به چه هستن؟ مأمور به صیام هستن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. این مبنای ما. لذا در اول کتاب توضیح و رساله هم آوردیم، در تعلیقات بر تحریر و بفرمایید عروه هم بیان کردیم که یجب علی کل مکلفین چه وجوبی است؟ وجوب عقلیه. وجوب عقلی یعنی متکفل بیان هر حکمی است که برای مکلفین است، نه به وجوب شرعی که بگیم امری صادر شده است، مسلمانانی بودند و حالا داره امر میخواهد اطاعت بشه. طبق این مبنا این آیه شریفه من نسائکم تمام زنهاست، یعنی همونطور که این حدود برای زنان خدای نخواست مسلمان هست، برای زنان غیر مسلمان هم هست. و جالب اینجاست که برای زنان نامسلمان و غیر مسلمان 4 شاهد غیر مسلمان نیست، 4 شاهد مسلمانی باید باشد، چون اصلا شرط شهود و شهادت بفرمایید چه هست؟ 4 مرد مسلمان هست. و این خیلی از قوانین خاص اسلامی است و بسیار عجیبه. میگه زنانی که خدای نخواسته مرتکب فاحشه میشن، عرض کردیم لواط، مساحقه، زنا، من نسائکم، پس من نسائکم یعنی از زنهای جامعه شما، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن، پس این کم به عبارت بهتر کم جامعه و حضور انسانی است. فستشهدوا علیهن، شاهد بگیرید بر اینها، 4 منکم، 4 شاهد مرد از خود شما، بل از همین مسلمانانی که تعبیر داره. فان شهدوا، اگر اینها آمدن شهادت دادن، 4 شاهد مرد آمدن به گناه شهادت دادن که شرایط خاصی داره، فامسکوهن نفل بیوت، اینها رو در خانه محبوسشون بکنید. و حبس ظریف‌ترین و به عبارت بهتر لطیف‌ترین بفرمایید حکمی است که برای اینها داره صادر میشه، که خانمی که خدای نخواسته گناه فاحشه‌ای مرتکب شده، خانم مسلمان یا غیر مسلمان، باید در خانه زندانی و حبس بشود تا از گناهش دست بردارد. حتی یتوفاهن الموت، تا مرگ به سراغ اینها بیاد، وفات به سراغ اینها بیاد. باز همینجا تعبیر قرآن وفات است، فوت نیست، وفات است. وفات توفی است، بله، به عبارت بهتر گویا آمدن مرگ رفتن به یه حالت و یه عالم بالاتره. ازا نباید بگیم فلانی فوت کرد، باید بگیم فلانی وفات کرد. وفات کرد یعنی کامل شد و به مرحله بالاتر رسید. تا اینها را مرگ بیاید، او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند بر اینها یک بفرمایید راهی، سبیلی، حاکمیتی قرار داده بشه. یعنی چی؟ این اوی در اینجا یعنی یا اینها وفات به سراغشون بیاد، یا یجعل الله لهن سبیلا یعنی خدا براشون یک راهی باز بکنه. راه باز کردن خدا چیست؟ به راه باز کردن نفس خودشونه، یعنی این که اینا توبه بکنن، استغفار بکنن، و بعد ببینیم که نه دیگه اینها واقعا دیگه برگشتن از این کارشون و همه تأیید بکنن که اینها دیگه مرتکب این گناه نشدن، و اگر مرتکب گناه شدن پشیمان شدن، اینها جزاشونه. پس خیلی تعبیر قرآن زیباست، تا مرگ به سراغشون بیاد، یا به عبارت بهتر اینا از کارشون برگردن. اگر این دوتا اتفاق افتاد دیگه اینا از اصل بیرون می آین. ولزانه یعتیا نها، این ولزانه تعنیسه، یعنی آن دو، این دو نفری که بیاین این فاحشه را، منکم، اینجا دیگه با صحبت تسمیه هست، یعنی زن و مرد، زن و مردی که بالا صحبت خانم هایی بود که دچار فاحشه بشن و خدای نخواسته مرتکب زنا یا همجنسگرایی و چه خانم باشد و چه آقا بشون، اینجا صحبت مرد و زن است. زن و مردی که یعتیانه ها، ضمیر ها میخوره به فاحشه، یعنی این فاحشه رو مرتکب بشن، این زنا و مساحقه و لواط رو خدایی نخواست که مرتکب بشن، مساحقه رو، منکم، از شما. این از شما یعنی چی؟ یعنی از جامعه شما، نه اینی که بگیم از خانواده شما یا بگیم از جامعه اسلامی شما، نه، منکم یعنی از جامعه شما. بارم با دقت دارم عرض میکنم، این از جامعه شما اعم از مسلمان و غیر مسلمانه. در یه مملکتی اگر خدای نخواسته زن و شوهر یهودی، اقلیت‌های مذهبی، غیر مسلمان‌ها هم مرتکب یک گناهی شدن، همین احکام براشون جاری می‌شود و ما این احکام الهی را اعم از مسلمان و غیر مسلمان می‌دونیم. اگر کسانی مرتکب شدن فآزوهما، اینها را اذیت و آزارشون بکنید. یعنی این اذیت و آزار دیگه باز در روایات اومده، مثلا چه بکنید؟ غذا رو بهشون کم بدید، خدمات رو بهشون کم بدید. میتونیم بگیم در دولت اسلامی، خیلی نکته مهمی است، بله، ما نظرمون این است که در دولت اسلامی اولین مسئول اجرایی حدود الهی، چنانچه حفاظت و حفظ دولت اسلامی واجب شرعی است، دولت اسلامی هم به عنوان نماینده جهان اسلام باید چه بکند؟ باید حفظ ثغور حدود الهی رو داشته باشد. و قطعاً در اینجا فآزوهما به قطع خدمات دولتی هم میرسد. یعنی خدای نکاسته اگر کسی مرتکب گناه شد، دولت اسلامی این اجازه رو دارد که خدمات شهری و دولتی و مملکتی رو برای شما قطع کنه تا این اتفاق بیفته. فانتابا و اصلها، اگر اینا توبه کردن، از گناهشون برگشتن و اصلاح شدن، فاعرضوا عنهما، شما هم از این دو نفر اعراض بکنید. نتیجه چه؟ زن و شوهر یا زن و مرد، نه زن و شوهر، بگیم زن و مرد، زن و مردی که خدای نخواسته گناه کردن، باید اینها چه بشن؟ دچار محدودیت ها بشن تا اینا برگردن. حتی جالب اینجاست که آب و نانی که برای همه حلال و مباح است، در روایات ما داریم که بر اینها چه بشود؟ بر اینها محدود بشود. یعنی به عبارت بهتر، چنانچه اگر یه گناهکاری وارد در مکه و حرم شد، ما باید بله کاری کنیم تا اون خارج از حرم بشه، بعد حدود رو برش اجرا بکنیم. به تعبیر من طلبه، جامعه اسلامی هم حرم هست، حرم هست. چون حرم همه هست، اگر کسی حدود رو رعایت نکرد، حدود شرعی و خطوط قرمز الهی رو رعایت نکرد و دچار فاحشه شد، چه زنا، چه مساحقه، یعنی همجنس بازی، نعوذ بالله، زنان بر زنان با زنان، و چه لواط، همجنس بازی مرد با مرد، هر یک از اینها رو مرتکب شدن، اینها باید چه بکنن؟ باید محدود بشن و اذیت و آزار بشن، که اذیت و آزارش هم مصداقش بیان شده، عرض کردم. و عارضو عنهما، اگر اینا توبه کردن و اصلاح شدن، ازشون بگذرید، اعراض بکنید که ان الله کان توابا رحیما، خداوند هم توابه، توبه پذیره، و هم رحیمه، هم مهربانه. یعنی چون خدا چقدر تعبیر اتصافات عجیب، این اوصاف الهی، یعنی گوی آیه شریفه این میخواد بگه، چون خداوند توبه پذیر است، شما هم توبه اینا رو بپذیرید، چون خداوند مهربان است، شما هم به اینها مهربانی بکنید. گناهی کردن، توبهی کردن، اصلاح شدن، دیگه خدماتتون رو به اینها دو مرتبه شروع بکنید. و ما در مسائل حدود الهی نظرمون اینه که اجرای حدود الهی به انبیا و ائمه هست، بعد بفرمایید به فقیه جامع و شرائط، بعد به عدول مؤمنینه، اگر عدول مؤمنین نبودن، عدول غیر مؤمنین، و به عبارت بهتر غیر عادلین مسئول این کار هستند. در این حال اون چی که مسلم است، این نظام ترتیبی باید رعایت بشود و حدود الهی تعطیل نشود. یعنی حتی اگر یک روزی عدول المؤمنین نبودن، فاجرین و فساق و غیر عادلین هم باید اجرای حدود الهی بکنن، و این خیلی مهم است، و این خیلی مهم است. نتیجه چه؟ نتیجه این می شود که اگر یک روز دولت اسلامی هم نبود، خدای نخواسته دولت غیر اسلامی بود و الان قدرت اجرای حدود دارد، باید اجرای حدود بشود، دولت اسلامی که بماند. لذا به همه مسئولین عرض میکنیم که اصلا دولت اسلامی یعنی مراقبت و مواظبت از حدود و اجرای حدود. اگر اجرای حدود بشود اینطوری که الان قرآن هم مهربانی میکند هم اجرای حدود رو میکند، و به عبارت بهتر گناه کردن یعنی فاصله گرفتن از حد بفرمایید شخصی و اجتماعی، به خصوص گناهانی که یه جهتش به اجتماع و جامعه میخوره، اینا باید جلوگیری بشن، و وقتی که جلوگیری بشن قطعا گناهشون هم ترک خواهد شد و انتابا و اصلها اتفاق خواهد افتاد. بسیار وقتمون تموم شد، انشالله تبارک و تعالی که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی هیچ گناهی اتفاق نیفتد تا لازم بشود اجرای حدود بشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیکم.